أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث وجوب نفقه زوجه بود. البته عرض شد در سه مورد وجوب نفقه بیان شده به نحوی که اجماع داریم در این زمینه، به قول بعضی ضرورت دین است و در این زمینه ادله فراوان داریم، اون هم نفقه زوجه، اقارب و ملک بود. در بحث نفقه زوجه بحث اجماع رو داشتیم، بحث بنای عقلا رو مطرح کردیم، بحث دلیل عقل اشاره شد، بحث سیره مسلمین و متشرعه رو اشاره کردیم، بحث آیات رو بیان کردیم و امروز کلام در بحث روایات. مرحوم صاحب جواهر در جلد 31 صفحه 301 تعبیر دارن به تواتر. ایشان می‌فرمایند روایات متواترن. مرحوم ولد علامه در ایزاح تعبیرشون فوق حد تواتره، یعنی روایات دیگه از حد تواتر هم گذشته. چیه؟ فهم این که نفق دادن همسر واجب است. حالا خصوصیات و قیودش بعد میاد، شرایطش رو بعد اشاره میکنیم، اما اصل این که نفقه همسر واجبه این جور واضحه. در این زمینه حقیر به حدود 5 یا 6 طائفه از روایات رسیدم که اتفاقا این چینش طائفه روایات رو مرحوم آیت الله مکارم از معاصرین اشاره کردم و من هم به تبع ایشون با این نحوه چینش اشاره می کنم. طائفه اولا روایاتی هم که در تفسیر آیه سوره طلاق اومدن. آیه شما قبلا در بحث آیات بیان کردیم، لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، که این آیه رو اشاره کردیم و بحث کردیم. سوره مبارکه طلاق، و در این سوره به اصطلاح این آیه آمده. خب روایات این طائفه در وسائل، ما وسائل هم دیگه رفقا میدونن، ولی در این حال چون بعضی ها سال اولی خدمتشون رسیدیم، وسائل مرحوم شیخ حر عاملی، این بزرگوار 2 تا چاپ شده از کتابش، یکی چاپ قدیمه که چاپ اسلامی است و این چاپ 20 جلده، یکی چاپ جدیده که چاپ مؤسسه ی آل البیت هست که 30 جلده، و ما آدرسایی که از وسائل میدیم چاپ جدید وسائل هست، یعنی چاپ 30 جلدی چاپ مؤسسه ی آل البیت. حالا این روایات در جلد 21 وسائل صفحه 509 به بعد، کتاب النکاح ابواب النفقات باب اول،
یه رو دیگه بسیم تاریخ
وسائل جلد 21 صفحه 509 ابواب النفقات باب اول. عنوان باب رو مرحومش میدونید آیون، باز اینو ما توی احصای سالهای قبلمون گفتیم ولی بازم تکرار میکنیم، اونم اینه که این عناوینی که برای این ابواب هست، عناوین رو خود شیخ غر این عناوین رو دادن، هازا اولا و ثانیا دیدگاه مرحوم شیخ غر که تمایلات اخباری داشته، نمیشه ایشون را اخباری قن و محض و خالص گفت، دیدگاه مرحوم شیخ غر در جمع‌بندی روایات هر باب رو هم میشه از این عنوان بندی اون باب به دست آورد. حالا عنوانی که برای باب داده ایشون اینه، باب وجوب نفقت زوجت دائمه. پس معلوم میشه که زوجه باید زوجه دائمی باشه، که حالا بعدن جزء شرایط وجوب نفقه ما میگیمش، میگیم به شرط اینکه زوجه زوجه دائمه باشد نه منقطعه. به قدر کفایتها، چقدر باید بدیم؟ به اندازه نیازش. من المطعوم غذا و الملبوس لباس و المسکن، یعنی اون چیزایی هم که باید بدیم این سه چیزه، غذا و لباس و مسکن. فإن لم يفعل تعین علیه الطلاق، اگر این سه کار رو انجام نمیده باید چه کار کنه؟ طلاق بده، که حالا بعد باز بحثش رو خواهیم کرد انشاءالله. خودش باید طلاق بده شوهر، اگر طلاق نداد این کار رو کی انجام میده؟ حاکم شرع انجام میده. حالا اونو میاد بحثاش. ما فعلا به عنوان این بابی که ایشون فرمودن خیلی کار نداریم. الان محل بحث و استشهاد ما به روایات چیه؟ باب وجوب نفقه زوجه. طبعا حالا عرض کردم اینا رو چی باید بده و هر چیزی که میده چه مقدار باید باشه، ما الان در اون مقام نیستیم. دوباره تکرار میکنم، اصل وجوب نفقه زوجه رو میخوایم بیان کنیم. در این باب حدیث اول به درد ما میخوره. دوستانی که باز سالهای قبل خدمتشون بودیم دعب حقیر رو یادشونه که ما در هر روایتی تک تک روات اون روایت رو محل کلام قرار میدیم، اقوال در مورد اون راوی رو از سخن رجالیان اشاره میکنیم، هر راوی رو پروندش رو جمع میکنیم راوی بعد، و بعد من حیث المجموع میگیم این روایت صحیح است، این موثق است، این ضعیف است و همینطور. اما این روایات همچنان که عرض کردم چون در حد استفاضه در هر مسئله و بلکه بالاتر در حد تواتر به قول بزرگانه، ما رو بی نیاز میکنه از این که باز بخوایم تک تک این روایات رو سندن بررسی کنیم. لذا برای ما علم حاصل میشه به مفاد مطلب بعد از تعداد و شمارگان این روایات. لذا تک تک رو دیگه ما خیلی ضرورت به بحث کردن در سندش نداریم. من بعض از روایات مسئله رو اشاره می کنم. روایت اول، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن ربعی ابن عبدالله و الفضیل ابن یسار جمیعاً. روایت اول از مرحوم شیخ صدوق محمد ابن علی ابن الحسین. میدونید که معمولا شیخ غر از اون سه کتاب اصلی حدیثی ما، از مرحوم کلینی که میخواد بگه میگه محمد ابن یعقوب، از مرحوم کلینی اینجوری شروع میکنه، از مرحوم شیخ طوسی که اشاره میکنه میگه محمد ابن الحسن، از مرحوم شیخ صدوق که میخواد بگه میگه محمد ابن علی ابن الحسین که شیخ صدوقه، و این سه بزرگوار اصطلاحا میشن محمدین ثلاثه اول، سه محمد ثلاثه‌ای که در اول کارهای حدیثی در کتب حدیثی کردن و الی آخر. خب باز این نکته رو هم توجه داشته باشن دوستان جدید الورود. مرحوم شیخ و مرحوم کلینی کمتر و مرحوم شیخ بیشتر و مرحوم شیخ صدوق نیز، کلینی کمتر، شیخ طوسی و شیخ صدوق فراوان میگن که به اسناد از فلان، دیگه سند خودشون رو تا اون راوی نقل نمی کنن و میگن علت این که ما این کار رو کردیم رعایت اختصار بود که همشو نگیم خودم از فلانی از فلانی از فلانی از فلانی از امام صادق علیه السلام، سلسله سند بین خودشون و راوی از معصوم رو یا دو سه تا راوی قبل از معصوم رو حذف کردن. اینا رو بعدن کجا اشاره کردن؟ آخر کتابشون در یک بحثی به عنوان مشیخه. البته در مشیخه هم باز متاسفانه همه سلسله سندشون تا اون راوی رو در همه موارد نقل نکردن. ما یکی از بحثایی که در ماه مبارک در مرکز تحقیقات اسلامی تحت اشراف آیت الله اشرفی شاهرودی در یه ماه مبارکی چند سال پیش گفتم که به نظرم بحث بسیار بسیار مهمی هم هست در بحث حجیت روایات، نقش ترکیب و تعویض سند در حجیت روایات. یعنی چی نقش ترکیب و تعویض سند؟ گاهی بعضی از اسناد ناقصن، این سند دیگر رو جای او که میگذاریم کنار او با هم زمیمه میکنیم این سند میشه کامل. گاهی تعویض سند میکنیم که دیگه الان اگه بخوام بحث کنم باید کل او بحثا رو اشاره کنم، فقط اجمالا در ذهن شریفتون باشه نقش ترکیب و تعویض سند در حجیت روایات. شاید مؤسسه ایشون همینها رو هم چاپ کنن، اگر چاپ کنن انشالله که خیلی خوب میشه. خب حالا محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادش از دو نفر، یکی ربعی ابن عبدالله یکی فضیل ابن یسار جمیعا. کار شما چیه؟ برای که دیگه وارد بشید در مباحث رجالی مراجعه کنید ببینید در مشیخه که انتهای کتاب من لا یحضر هست، مرحوم شیخ صدوق میگه که من اونچه که از فضیل ابن یسار میگم از طریق کی میگم، یعنی از کیا میگم تا میرسم به فضیل ابن یسار، از کیا نقل میکنم تا میرسم به ربعی ابن عبدالله. اینا رو مراجعه کنید. بعد این واسطه ها اگر ثقه باشن پس اسناد شیخ صدوق به فضیل ابن یسار میشه چی؟ درست. بعد خود فضیل ابن یسار رو باید بحث کنیم و بعد فضیل ابن یسار هم که میرسه از امام صادق علیه السلام. پس این به اسناده ها منظور اینه. خود شیخ صدوق نمیگه به اسنادهی، به اسناد کی؟ خود شیخ صدوق میگه ان فلانی، که ما میبینیم فلانی معاصر با شیخ صدوق نیست، پس معلوم میشه یه اسنادی داره شیخ صدوق تا اون آقا و اسناد شیخ صدوق تا اون آقا رو باید بررسی کرد. حالا شماها برای فردای بحثی برای فردا بیارید تحقیق کنید که واسند شیخ صدوق تا فضیل ابن یسار و تا ربعی ابن عبدالله موجوده یا نه، اگر موجوده چیه. خب ان ربعی ابن عبدالله و الفضیل ابن یسار جمیعاً، این جمیعاً یعنی چی؟ یعنی هم ربعی از امام صادق نقل کرده و هم فضیل ابن یسار. جمیعاً ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. عرض کردم طائفه اول از روایات روایاتیه که در تفسیر این آیه کریمه آمده. حضرت فرمودن قال ان انفق علیها ما یقیم زهرها مع کسوتن، اگر انفاق کنه بر زوجه اون چه که مقیم زهر زوجه هست. این تعبیر کنایه‌ایه، یعنی سبب میشه که حالا گرم نه مایقوم و زهره ها، یعنی شاکله زندگیشو تأمین کنه. زنده باشه، بتونه زندگی کنه، بیسته. اصلا کندم تعبیر کنایه‌ایه، او تعبیری که شما میگید بعد معانی دیگری هم ممکنه کنارش بیاد که ما در بعضی از چیزهامون خط قرمزهایی هم داریم، چاره ای هم نداریم. خب ان انفق علیها ما یقیم و زهرها مع کسوتن، مع کسوتن یعنی لباس رو هم همچنین، و الا فرق بینهما، و الا باید بین این دو تفرقه ایجاد کند، یا فرق بینهما باید بین این دو تفرقه ایجاد شود. حالا کی تفرقه رو ایجاد کنه؟ خوده شوهر، اگر شوهری کار رو نکرد حاکم شد. اینش فعلا محل شاهد ما نیست که حضرت دارن میفرماین که اگر این کار رو نکنه طلاق باید داده بشود. پس معلوم میشه این کار چیه آقایان؟ واجب است، واجب است. این یک دلیل برای طائفه اولا. دلیل دوم حدیث ششم از همین بابه. حدیث ششم میفرماید و عنه، دقت کنید، عنه گاهی مرحوم صاحب وسائل میاره، مثلا در روایت چهارم میگه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه. محمد ابن یعقوب یعنی مرحوم کلینی، از علی ابن ابراهیم، از پدر علی ابن ابراهیم یعنی ابراهیم ابن هاشم، و از فلان. بعد در روایت بعد وقتی میاد میگه انهو، انهو یعنی از کی؟ از علی ابن ابراهیم، چون در روایت قبل بوده محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم، روایت بعد که انهو میاره یعنی از علی ابن ابراهیم دوباره دیگه معنا نداره. از کی؟ از خود محمد ابن یعقوب که نه دیگه، خود کلینی، از خود کلینی که گفته نمی شود، اون راوی اول بعد از مرحوم کلینی مد نظر هست. ان ابن عبدالجبار، ابن عبدالجبار معتزلی، او غیره یا غیر او، حالا یا این یا غیر این، ان ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال، ان غالب ابن عثمان، عن روح ابن عبد الرحیم سلام الله علیه و آله، که حقیر برای من وثاقت سند این روایت محرز نیست، یعنی نتونستم اثبات کنم دقیق وثاقتش رو، اما عرض کردم روایات چون متعدد هست لذا خب شما بگید آقا شما برای این طائفه فوق 4 تا 5 تا روایت دارید، 10 تا روایت دارید، اینا که حد تواتر نیست. عرض کردم از طوائف مختلف قدر متیقنی که وجوب نفقه باشه از همشون استفاده می شود، و لذا بحثای بعدی رو در اون طوائف مطرح کردن، لذا روایات این بحث میشه متواتر.
غیره او غیره یعنی هم این و دیگری
یا نه؟ نه یا غیرش، سندش معتبر نمیشه دیگه، چون میشه مرسل. بله. خب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قوله عز و جل و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، اینجا پشتش علامت سؤاله، یعنی قوله عز و جل فلینفق مما آتاه الله چیه؟ توضیحش چیه؟ این یک شیوه سؤالی بوده. آقا جون این قول خدا یعنی این قول خدا چی میشه توضیحش؟ و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. حضرت فرمودن اذا انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوت شبیه همون نقل، و الا فرق بینهما، این شوهر یا بهترش اینه، و الا فرق بینهما. این هم روایت دوم، روایت ششم یعنی دومین روایت.
چرا دیگه
از کردیم انفاق واجبه، اگر انفاق نکنه و نفقه نده باید طلاق بده دیگه. نه باید تفریق شود،
حالا عدم انفاق سبب تفریق است.
نه یعنی خودش بشه طلاق،
خود فرقه باشه،
میدونم، یعنی خود به خود، یعنی خود به خود طلاق حاصل شود؟ نه دیگه، نه نه، طلاق، طلاق حتما نیازمند
طلاق نگیره،
کلا فاصله افتاده، نه تعبیر کنایه ایه، تعبیر کنایه ای از طلاق، بله تفریق، بله. البته بعضی از وقتا یه تفریق به فل مزاجع داریم، ولی اون مال زنهای ناشزه و اینهاست، او یه بحث دیگه است، ولی این نه، فرق بین اوما تعبیر کنایه‌ای از طلاق. بله.
حق طلاق به زن داده میشه؟
نه، حق طلاق رو نمیخواد بیان کنه، اصل لزوم طلاق. حالا لزوم طلاق سر جاش در کتاب الطلاق، میگن اول حق شوهره و شوهر باید کار رو بکنه، اگر نکرد و موردش بود حاکم شرع کار رو بکنه. از همین طائفه روایت دوازدهم که دیگه بقیهشو به شما واگذار میکنیم، علی ابن ابراهیم فی تفسیر، باز دوستانی که بخوان عرض حقیر رو نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم بدونن، ما قبلا اینو مفصل بحث کردیم، تو کانالم اگر جستجو کنید انشالله هست، اگرم نخواستید، اگرم نشد به همون مسئول کانال بفرمایید، براتون انشالله پیدا میکنن و میگذارن. ولی اجمالش اینه که تفسیر علی ابن ابراهیم از دیدگاه حقیر حد اکثر میشه مؤید، دلیل نیست. خب چرا؟ چون بحث مفصل تفسیر علی ابن ابراهیم، بعضی از جاهاش باز نوشته از کی؟ از علی ابن ابراهیم. معلوم میشه که اینها عبارتهای خود علی ابن ابراهیم نیست، اون کسی که آورده کی بوده و آورده، بحثایی دارد. روایت، بله، روایت دوازدهم، علی ابن ابراهیم فی تفسیره، عن احمد ابن ادریس، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین شخصیت، عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید الاحوازی، دو تا برادر بودن، حسن و حسین ابن سعید، هر دو ثقه هستند، دو برادر. عن النضر ابن سوید، نضر با صادزاد، سویدم با سین ثقه. عن عاصم ابن حمید، این هم همینطور. عن ابی بصیر، سند مشکلی نداره، فی قول الله عز و جل و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، این همون عبارات. قال اذا انفق الرجل على امرأته ما یقیم ظهرها مع الکسوه و الا فرق بینهما. این طائفه اولا. طائفه ثانیه، روایاتی که در تفسیر آیه فامساکم بمعروف او تصریحم به احسانه، که این آیه، بله، میگه که مرد باید زن رو یا نگه داره به خوبی یا رها کنه به خوبی. درست شد یا نه؟ یعنی زن رو اذیت نکنه، یا زنش باشه و همسری کنن و با هم زندگی کنن به معروف، و یا رهاش کنه به احسان. از همم اگر جدا میشن با اوقات تلخی و دعوا و فحش و فحشکاری و شکایت و شکایت کشی و اینها نباشه. این آیه شریفه. در روایت 13 این باب، ایشان از تفسیر عیاشی نقل میکنه. عیاشی میدونید خیلی قریب العهد به زمان معصومین بوده و مع الاسف شدید تفسیرش تفسیر بسیار خوبیه، اما مع الاسف شدید عیاشی رحمت الله علیه روایات تفسیرش همش مرسله، یا اکثرش مرسله لااقل، و لذا به اعتبار ارسال به مشکل برخورد میکنیم. و یک تعبیر صریحی هم که ایشان گفته باشه روایات این کتاب از نظر من همه حجته، چنین تعبیر صریحی ایشون ندارد، لذا باز حقیر در بحث تفسیر عیاشی که قبلا بحثشو کردیم رسیدیم به این که تفسیر ایشان حد اکثر روایاتش میشه چی؟ مؤید. خب ایشان عن ابی القاسم الفارسی، نگاه کنید همینجا هم از ابوالقاسم فارسی، خب کی بوده تا ابوالقاسم فارسی معلوم نیست. قال ابوالقاسم الفارسی فارسی، قال قلت للرضا علیه السلام جعلت فداک، عرض کردم به حضرت آجون فدای شما بشم. این جعلت فداک یعنی فداتون بشم، ولی حالا اینجا که شخص در مقابل معصوم که معلومه که هم فدای به معنای واقعی هم بشه، ولی بعضی از تعابیر هست که معناش این نیست که اونی که من فدا شونده مقامش از فدا شده برای او چی باشه، پایین تر باشه، اینجوری نیست. لذا بعضی ها این جمله امام حسین علیه السلام که عصر تاسوعا به الفضل العباس علیه السلام فرمودن، این پر واضحه که معناش افضلیت نیست. حضرت فرمودن به نفسی انت یا اخی، جانم فدات برادرم عباسم، سوار شو بگو که اینها چه کار دارن، که حضرت رفتن و آمدن گفتن اینا طالب جنگن. آقا فرمودن ازشون یک امشب رو مهلت بخواه که خدا میدونه من چقدر دوست دارم خلوت و راز و نیاز با خدای متعال رو، و شب رو مهلت گرفتن. و اینها شاهد عرضم اینه که اونجا حضرت ابوالفضل مورد خطاب امام حسین قرار گرفتن با جمله به نفسی انت یا اخی، جانم فدات برادر. این جانم فدات برادر در عرف استعمالی عرب بیان کننده نهایت علاقه به فرد مقابله، همینجور مثل فکلت که اموک. فکلت که اموک تو عرف فارسی ما وقتی معناش میکنیم یعنی چی؟ مادرت به عزاد بنشینه. توی عرف اونا یعنی بمیری. حالا بمیری هم توی فارسی ما با چند جور هست. یه بار میگیم بمیری، مادر به فچش میگه بمیری انشالله، او از نهایت محبتشه. گاهی هم بمیری، برو بمیر دیگه، یعنی از جلو چشمم دور شو مثلا، و امثال اینا. اینا رو من گاهی به رفقا میگم، میگم وقتی روایات رو معنا میکنیم یه مقداری حال و هوای صدور روایات رو در نظر بگیریم. به قول مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه، ایشون میفرموده حتی شأن نزول روایات رو در نظر بگیریم، مثل شأن نزول آیات، که گاهی شأن نزول روایت به ما میفهمونه معنا و برداشت از روایت رو. حالا برگردیم. عیاشی فی تفسیره عن ابوالقاسم الفارسی میگه ابوالقاسم فارسی گفت، روایت رو خوندیم تمام شد، قال قلت للرضا علیه السلام جعلت فداک، آقا جون فدای شما بشم که عالم باید فدای اهل بیت شود. ان الله یقول فی کتابه فامساکم بمعروف او تصریح باحسان، و ما یعنی بذالک، چی قصد کرده خدای متعال به این تعبیر. فقال اما الامساک بالمعروف فکف الاذى، امساک بمعروف یعنی اذیت همسرش رو نکند، و احباء النفقه، احباء با حی جیمی و همزه آخر، از حبوه میاد، بخشش و پرداخت نفقه. یا باید این کار رو کنه یا باید تصریحش کنه، تصریح با سین و حی جیمی، طلاقش بده، رهاش کنه. خب پس اگر میخواد نگهش داره باید نفقش رو بده. این استفاده وجوب. و اما تصریح رو به احسان فالطلاق الا ما نزل به الکتاب، بر همون شیوهی که قرآن فرموده. مرحوم صاحب وسائل این روایات 13 گانه این باب رو که میگن و تقدم ما یدل على ذلک در کتاب زکات و در غیر کتاب زکات، حتی کتاب الاشرب و چی و چی و جهاد و نفس و اینها، و یعتی ما یدل علی، باز باب 2 و 4 و 6 و 7 و 8 و 11 که ما الان 13 تا روایت در باب اول داریم فقط، که چند تا روایت چون من اشاره کردم. پس طائفه اول روایات برگردیم، ما کجاییم الان؟ داریم روایاتی رو بحث میکنیم که از اونها وجوب پرداخت نفقه زوجه استفاده میشود، اولین طائفه این روایات، روایات در تفسیر آیه سوره طلاق لینفق ذو سعه بود، طائفه دوم روایات تفسیر آیه فامساکم بمعروف او تسریحم به احسان، طائفه سوم و چهارم و پنجم. انشالله عمری باقی باشه برای جلسه فردا، ولله الحمد.